بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از بحث هایی که باید مطرح می شد به چه علتی نمی دونم فراموش شد، جای این بحث هم البته الان اینجا نیست، در هنگامی که بحث معاد قرآن رو مطرحش می کردیم این بحث رو به عنوان متمم، به عنوان زمیمه بحث معاد ذکرش می کردیم. حالا گذشته به هر صورت حیفم آمد که این بحث رو براتون به شکل بحثی مستقل مطرحش نکنم. همونطور که بارها عرض کردیم حالا هم تکرارش می کنیم، قرآن کتابی نیست که برای مردم خاصی اومده باشه، برای زمان مشخصی آمده باشه. این قرآن برای همه مردمان است و در همه زمانها، و هر کس با هر میزان دانشی که می‌دارد می‌تواند از این کتاب عظیم خدا استفاده بکنه. به گونه آیات فرو فرستاده شده که این آیات بطن و بطن و بطن تا سبعت و ابطن به تعبیر روایات ما دارند و معانی هم ندارد که ما یک معانی ظاهری از قرآن کریم استنتاج و استخراج بکنیم، یک معانی باطنی را. برای همین هم قرآن کریم آمده که ما در او تدبر بکنیم. بازم وقتمون نشد که در مورد تدبر در قرآن صحبت بکنیم. این کلمه تدبر در قرآن چه معنا میدهد؟ تدبر در قرآن معناش این که قرآن رو سرسری نخونیم. این تنها معنای جامعی که برای تدبر میشه در نظر گرفتش، نخونیم و رد بشیم و بریم از آیات قرآن کریم، بر سر آیات قرآن کریم بیستیم. اونجا هم که حالیمون نمیشه، متوجه نمیشیم، قرآن کریم راه رو نشون داده به سراغ معلمین قرآن باید برید تا به شما راه صحیح و روش درست اندیشه در این باب را و رسیدن به مطلوب رو بهتون ارائه بکنند، و اونا جز خاندان پیغمبر کسانی نمیتوانند باشند. همه دعوای ما هم امروز با اهل سنت و جماعت سر همین قضیه است، گرنه ولایت و گرنه بحث امامت و خلافت که منتفیه الان، که بالاخره یک کاری صدر اسلام کردند و بلعیدن حقی رو و یه آبم بر روش، ولی اون بحثی که الان زنده است و قابل طرح و همواره زنده خواهد بود بحث فهم قرآنه. ما که میخواییم قرآن رو بفهمیم راهش کدومه؟ مسلم خود ما با توجه به همه اطلاعات بشری نمیتونیم همه قرآن رو بفهمیم، محال چنین مطلبی. حالا که قرآن آمده که ما او رو بفهمیمش، حالا که میخواییم بفهمیم پس بنابراین چی کار باید انجام بدیم؟ چگونه باید به قرآن ورود بکنیم تا قرآن رو بفهمیم؟ یک راه بیشتر نداره، باید سراغ معلمین راستین قرآن بروید، و خود خدای متعال معلمین راستین رو معرفی میکنه که اینا کیا هستند. باید سراغ کیا برید، دست طرف کیا دراز بکنید و در برابر چه کسانی زانو بر زمین بزنید تا قرآن رو بفهمید. این راه کار به هر حال. هر تدبیر این و تقدیر، قرآن کریم آمده برای که بفهمیمش، خوبم باید بفهمیمش. یه سری آیات قرآن کریم وجود داره که مطمئنن در زمان پیغمبر مردم نمیفهمیدن اینها رو، در این شکی و تردیدی هرگز نداریم. زمانهای بعدش هم نفهمیدن، شاید همین الانش هم نفهمند. و از جمله این آیات، آیاتیست که میخواد مسئلهی رو مطرح بکنه، که این مسئله فوق العاده مسئله زیباییست، مسئله حساسیست، مسئله جالبیست، که بهش مسئله تجسم عمل یا تبدل انرژی به ماده نام نهادند. بسیار قابل توجه و قابل تعمقه، از چند جهت قابل توجه و قابل تعمقه. یکان که به هر حال نشان میده قرآن کتاب بشر نیست، این کتاب کتاب خداست، خدای خالق هستی و خالق حقایق این قرآن رو فرو فرستاده است. یه مطلبش اینه، آیات دال بر همین قضیه هستند. مطلب دیگر هم این که انسان خودش رو مواظب باشه. این آیاتی که مطرح می شود که حالا من برقیش الان می خونم و بیشترش رو در آخر کار براتون خواهم خوند، توجه بهش پیدا خواهید کرد که چقدر به انسان تنبه و توجه میده که انسان بیدار باشه، حواس جمع و جفت باشه، این زندگی دنیا رو خلاصه بیهوده از دست ندهد. یک سری آیاتی که در قرآن کریم صریح برای ما عنوان میکند که شما عملتون رو خواهید دید، خود عملتون رو خواهید دید، عملتونم بلدید آیات رو. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه وزن یک اتم، چون ذره در عربی یعنی اتم، کار خیر انجام داده باشه یرهو، یرهو یعنی خود اون عمل رو میبینه، شرش هم انجام داده باشه باز همون عمل رو خواهد دید. حالا شما نگاه میکنید قرآن های زیر نویس و سلام فرض و فرمایید، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر و من سوء، روزی که هر انسانی هرچه کار خیر انجام داده حاضر میبینه، آنچه انجام داده است رو حاضر میبینه، آنچه از کار زشت هم انجام داده باشه او رو هم حاضر میبیند. و وجد و ما عملو حاضر، مثلا تعبیرات اینجوری قرآنی زیاد داریم. چون متوجه منظور قرآن کریم نشدن مترجمین قرآنی، بنابراین وعدشتان از خودشون اضافه کردن. شما باید دارید نگاه کنید زیل همین آیاتی که براتون گفتم که بحث رؤیت خود عمل مطرح میشه، اینا چون براشون دشوار بوده پذیرفتن این مطلب که آیا عمل را میتوان دید و یا نه، وردشن چیزی رو در تقدیر تو خود قرآن گرفتن. یعنی روزی خواهد اومد که هر کس کار خیر انجام داده باشه پاداش اون کار را خواهد دید، پاداشه رو بهش چسبوندن. چون براشون این که عمل رو بخواه ببینی یک مطلب دشواری بود قبولش اشمالن دیگه. به همین ترتیب نگاه کنید توی آیاتی که عرض کردم براتون تو قرآن کریم تحت دوازت آیه تو این ارتباط داریم، ما همش هم چیز بهش اضافه کرده. خب چرا این کارو بکنیم ما؟ به چه جرأتی و به چه جسارتی و به چه اجازه‌ای؟ خود قرآن کریم بلد بود چطور حرف بزنه. خب اگر می‌خواست بگه جزا، خب میگفت جزا عمل دیگه، چطور نگفته جزا عمل؟ یه بحث خیلی خیلی زیبایی رو مطرح میکنه، خیلی عمیق و دقیقی رو مطرح میکنه. شایسته است دانش پژوهان قرآنی به این بحث خیلی خوب توجه داشته باشن. این قضیه رو ناچاری مقدمه براتون بگیم تا یه خود این بحث بهتر جا بیفته. ولی که استنکاف و استنکار هم شده نسبت به این که انسان عمل رو ببینه مشخص بشه که چی از اصلا در فلسفه یه بحثیه، یکی از بحث‌های مهم فلسفی هم از البته این مجرا، که اصلا موجود تقسیم بندی میکنند، میگن موجود بر سه قسم است. ما واجب الوجود داریم، ممتنع الوجود داریم و ممکن الوجود داریم. واجب الوجود یعنی وجودی که باید باشه، نمیشه نباشه، که حضرت باری جل و علا باید باشه طبیعتا در فلسفه اولا، باید خود خدای متعال باشه. و اما ممتنع الوجود یعنی اجتماع نقیزه، این مثلا فرض فرمایید که در یه جا در یک لحظه خاص هم نور باشه هم ظلمت باشه، میگن نمیشه اینو دیگه. یه نفر در مورد یک مسئله هم دانا باشد هم نادان باشد مثلا، نمیشه، اینا جمع نقیزه اینا. و بعد نه بقیه موجودات این عالم که هستن در این فراوانی و تکثرشون که هست و تنوعی که دارن، اینا همه جزء ممکن الوجودا هستن، یعنی علل وجودیشون فراهم بشه موجود میشوند، نشود نخواهند شد، یه ما همه جزء اینا این دسته هستیم. حالا تو این بحث ممکن الوجود من تقسیم بندی میکردم که ممکن اساسا به دو قسم تقسیم میشود. یک ممکنی هست که اساسا جوهر، به فارسی هم میگن گوهر بهش البته، و یک سری ممکنات هستن که اینا اسمشون عرض و اعراضه و تعریف میکنن. البته فلسفه همینه، واقعا دشواره هم بیانش هم فهمش، به هر صورت حالا کی چقدر میفهمه من نمیتونم، ولی به هر صورت کار سختیه. اجمالا میگن که جوهر ممکنیست که هستیش قائم به خودش باشه، یعنی متکی به غیر نباشد، به اصطلاح میگن جوهر. حالا عرض چی هست؟ عرض ممکنی هست که هستیش قائم به غیر باشه، قائم به خودش و به ذات خودش نباشه. مثلا فرض بفرمایید شما بوی گل رو، مثلا یعنی بوی یک گل معطر رو شما به من خارجا نشون بدید، میگه نمیشه، بوی گل باید گلی باشد که این بو در او معنا پیدا بکنه، شما از طریق حواس بتوانی ببویی، این که باید باشد جوهر گله، و این که میگیم بو یعنی یکی از اعراضی که بر گل چی شده؟ بر گل بار شده. اگر گلی نباشه ما بویی نخواهیم داشت. و 9 مقوله عرضی رو ردیف کرده بودم و 9 مقوله عرضی به اضافه یک مقوله جوهر، میگفتن مقولات عشره، کتابای فلسفه نگاه کنید نه بدتب هست که 9 مقوله عرضی، میگفتن کم و کیف و عین و وضع و فعل و انفعال و نسبت و اضافه و نظیر این حرف و خلاصه همه اینها. این هوش نوتا رو بگیر بعد چی بکن؟ به اضافه جوهر بکن، میشه مقولات عشر. حالا اینش مهم نیست تا اینجاش، که اینجا خیلی بحث هست و باید هم مطرح بشه که انسان بفهم واقعا چیشی رو باید قبولش بکنه اون وقت. و از این بحث ها بگذاریم، این است حالا عمل انسان جزء کدوم از این دو دسته است؟ جزء جواهر است یا اعراضه؟ کدومشه؟ بنده نماز میخونم، هیئت نماز من چیه؟ میگن هیئت نماز شما جزء چیه؟ جزء اعراض هست، یعنی باید شمایی باشید که عملی به نام نماز رو انجام بدید، نماز قائمه به شما هستش. خیلی خوب، روزه من جزء همین، راش گفتن من همینطور، دروغ گفتن من همینجور هسته. خب حالا این عرض که قائم به خودش نیست که، بعد هم چه هست؟ بعد هم ما باید حتما جوهر داشته باشیم عرض روز سوار بکنیم دیگه. این قائم عمل من هم که شد جز اعراض که، خب چطور قرآن داره میگه که چی؟ که میشه عمل تو ببینی ها. دیدن عمل با عرض بودن عمل با هم دیگه دوتا مفهوم کاملا متخالف هم، نمیشه اینجوری بشه. تو همین جد چون برایشون سخت بود قضیه این که عمل رو میشه دیدش، پذیرفتن این قضیه، اومدن اضافه کردن به جای عمل، یعنی جزای عمل، کیفر عمل، اینا رو خلاصه افزودن. و حال آن که اصلا گفتم آیات صریح‌تر از این سخن هاست که آدم بخواد فکر کنه که ناچاریم برای فهم آیه ما چیکار بکنیم، یه چیزی رو خودمون بهش اضافه بکنیم. و اون که صریح است و روشن است کدوم مطلبه؟ باز یه سری مقدمات خیلی 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 مختصر براتون بگیم، البته همشو میدونید شما، برای تعرض به این قضیه که بتونیم به بحث ورود بکنیم دیگه. و اون این است که خیلی خوب، حالا ما اساسا در هستی چند نوع وجود داریم به لحاظ فیزیک که قابل حس باشه. بعدن گفتن سنگ بنای تشکیل دهنده هستی ما دو تا چیز بیشتر نیستش دیگه، یکی ماده است، یکی هم انرژیه. خیلی خوب باشه، همینطور هم هستش. و بعد این دوتا هستند که اصلا مجموعه هستی رو ساختنش. نهایت اگر بخواهیم حالا معادل تعاریف گذشتگان ما عمل کرده باشیم، باید بگیم انرژی از سنخ عرضه، اون طرف چی؟ ماده از سنخ چی هستش؟ جوهره. این دوتا در واقع ماهیت داره بر صورتش. خب تا اینجاش هم قابل قبول. اومدیم شما در زمستانی گیر کردین، وسائلش به اصطلاح گرمادهی الان هم نبود، داخل اتاقتون که این امور رو ما دیدیم، البته میارید هیزم میسوزونی شما برای که گرم بکنه داخل بخاری. این هیزمی که شما گرمش میکنید میسوزونید، بعد از مدتی که سوخت چی میشه؟ عبه میره، تمام میشه. تعبسات کار چی باقی میمونه؟ یه سری مقدار خاکستره. بقیه چی شد؟ هیچی شد، هیچی شد. از اون هیزمه فقط این چی باقی مونده؟ این خاکستره باقی مونده. یک دانشمند نابغه‌ای در دنیا پیدا میشه که در دانش شیمی فوق‌العاده نامور، این آدم به نام لاوازیه، یه دانشمند فرانسوی است دیگه. یک قانون رو او بنیانگذاری میکنه که به نام خود او هم الان هستش و به همین ترتیب پای برجا تا همین الانش مونده، به نام قانون بقای ماده و انرژی یا جرم و انرژی. یه لغت فرانسه هم داره، ریان نوسپار، ریان نوسکره، یعنی چیزی به خودی خود موجود نمیشه، چیزی هم به خودی خود از بین نمیرود. خب نتیجه این است که ما شیئی که موجود شد بدون علت نمیتونه باشه، چیزی هم مطلقا از بین نمیره، مگه در مجموع هستی تبدلات و تغییرات روش انجام میگیره، نابودی و فنا نخواهد بود. اون که تو خیال میکنی که از یه مقداری هیزومی که سوزوندی فقط برات چی باقی مونده؟ یه مقدار خاک سر باقی مونده. نه، این تو متوجه نشدی، قسمت عمده ای از این هیزومی که تو سوزوندی تبدیل به انرژی گرمایی شده و این انرژی الان هم موجوده. یعنی شما مجموع انرژی گرمایی رو حسابش بکنید که از این چوب گرفتین به اضافه خاکستر میشه اون چوب اولیت. یه همچین بحثی مطرح شد، قانون بقای جرم و انرژی به هر صورتش. این اومد تو کار که چی عبر نمیری به خود خیلی حرفا رو نزنید. یه دانشمند نابغه دیگری پیدا میشه که البته یهودی زاده بود اما یهودی واقعا نبود. ما برای برخی دوستانمون که قبلا یه بحثایی کرده بودیم اینو گفته بودیم و بعضی دوستانی که الان هستن اینجا تو خاطرشون میاد، این آدم اسمش آلبرت اینشتین هست، صحیحش هم اینشتین هستش و این یک یهودی زاده آلمانی است. خب نظرات متعدد داره، از نظر نسبیت که خیلی معروفه برای او. این یه حرف دیگری اومد زد، گفت سنگ بنای تشکیل دهنده ی هستی ما دو تا چیز نی، یکیه. شما میگین ماده و انرژی، من میگم یکیه، چون ماده و انرژی دو صورت از یک حقیقتند. این حرف او بود، یعنی شما بگید ماده انرژی متکاسف، بگید انرژی ماده لطیفه، این درست میشه و اینا قابل چی هستن به هم دیگه؟ قابل تبدیل به هم دیگه هستن. این صحبت اوست. فرمولش هم بلدین، ای مساوی است با ام سه دو، قابل تبدیل هستن به این ترتیب به هم دیگه. خب این دقیقا به نام خودش مونده، قانونی که تبدل انرژی، یعنی ماده رو البته به انرژی عمدتا عنوانش میکنه، ماده مرتب به انرژی تبدیل میشه دیگه. الان خیلی مطلب مسلمیه، همین الانش شما داخل باک ماشینتون بنزین میریزید باش حرکت میکنه، بنزین ماده است تبدیل میشه به انرژی جنبشی. میایید میسوزونید نفت رو، میسوزونید گرما میگیرید، نفت ماده است تبدیل میشه به انرژی، انرژی حرارتی مثلا، انرژی شیمیایی، انرژی فیزیکی، انرژی اتمی نذیر همه این حرفا. خلاصه این دوتا قابل تبدیل کاملا به هم دیگه هستند. نکته دیگری که باید براتون بگیم حتما در مسائل علمی این ماجرا، یه دانشمند دیگریست به نام آسیموف، آیزاک آسیموف اسمشه. البته این تو آمریکا زندگی میکرد ولی ظاهرا این اسم نشون دهنده این که آمریکایی نیست، این آدم باید تبار قلاصه روسی داشته باشه. آیزاک آسیموف یک کتابی نوشته، البته کتاب زیاد نوشته ولی دوستان ما که دنبال کتاب هستن، من کتابو داشتم دیدم به کی دادم برده و دیر نیورده الحمدلله، اگر پیدا کردم برای خودشون برای منم پیدا بکنند. این کتاب من سابقا داشتم به نام شبح درون اتم، شبح درون اتم یا نوترینو. نوترینو یک مکتب عجیب غریبی رو او در اینجا میگه، در این کتابش میگه. خب اتم که طبیعتاً ماده است، چون انرژی ها که فوتون هستن عمدتاً، و این ماده که به نام اتم هست مواد متشکله ای داره دیگه، الکترون داره، پروتون داره، نوترون داره، سه تا اجزا اصلیشن دیگه. الکترون بار منفی داره، پروتون مثبت داره، نوترون خونسا داره. تازه امروز رسیدن به این که به در درون اتم به اون خردی و ریزی که هرگز کسی نمیتونه ادعا کنه یک اتم رو حتی با بزرگترین وسایل دیده، در درون این او 36 تا ذره بنیادی از 36 ذره بنیادی و که سه تاش خیلی معروفم به نام که براتون نامیدم. خلاصه به هر صورت آیزاک آسیموف این حرفو میزنه، میگه میتونیم ما، چون ما تو این دنیا هرچی داریم میبینیم، در این جهانمون هرچی داریم نگاه میکنیم، این دقیقا تبدل ماده به انرژیه. شما غذا میخوریم اینجا حرف میزنیم، اینجا این غذای شما که ماده است تبدیل میشه به چی؟ به یک حالتی مایتی به نام سخن گفتن، تبدیل به انرژی میشه. هرچی میبینیم اینجور هست. آیا میشه این مطلب عکس بشه؟ یعنی شما زمانی بیاد که بتوانید انرژی رو به ماده بدلش بکنید. من بعضی حرفا رو براتون بخونم بد نیست، تو همین کلمات همین آقای آسیموف. مثلا حال نگاه کنید تیکه رو، شبه درون اتم یا نوترینو مونیشونه صفحه 82. مثلا فرض کنید یک گالون بنزین را بسوزانیم، این گالون بنزین گرمی برابر با 1800 گرم دارد و هنگام سوختن 32 میلیون کالوری انرژی میده. این تبدل ماده است به چی؟ به انرژی. حالا آیا جوری دیگری هم وجود داره؟ یعنی میشود که ما عمل عکس رو از این مطلب متوقع باشیم و بگیریم؟ آسیموف میگه آره، منتها در صفحه 128 همین کتاب هست در اون یک موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، یعنی انرژی میتواند به جرم تبدیل بشود، عکسش. خب یک فوتون متعلق به اشعه گاما اگر دارای یک ممیز 200 میلیون الکترون ولت انرژی باشد، می تواند در شرایطی به خصوص به یک زوج الکترون پوزیترون تبدیل شود. پس میشه فوتون ها میتونن تبدیل بشه، بشن به ماده، بشن انرژی، منتها نمی صرفه، خیلی خرج ببره، بسیار گران تمام می شود، ولی امکان پذیر هست. خب حالا با این مقدماتی که از این آیزاک آسیموف گرفتیم، میخوایم سراغ این آیات قرآن کریم بریم، ببینیم که آیا میتونیم این مطلب رو از قرآن بکشیم بیاریم بیرون. آیات در این زمینه صریح هستن که به ما بدهند این قضیه ببینید. سوره بارکه کهف آیه 49، و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. خب این دستور اخلاقیه، انفاق خیر بکنید برای خودتون کردید. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، انفاق بکنید به شرطی به دردتون بخوره، به خاطر رضای خدا بکنید. و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم، این یوفا الیکم بهش دقت داشته باشید. هر چی که کار خیر انجام بدید، پول در راه خدا میخواید بدید، تمامش خدا بهتون برمیگردونه. هیچ صحبتی از پاداش نیست، هیچ صحبتی از کیفر نیست، خود همون خیر خدای متعال به شما برمیگردونه. داشته باشیدش. و من یه عمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شرن یره. هیچ نیازی هم نداریم چیزی در تقدیر بگیریم اضافه کنیم. هر کس به اندازه وزن اتمی کار خیر انجام داده باشه، یرهو مرجع این زمیر و حکی خود عمله. مرجع مرجع بارزی هم هست، در تقدیرم نیست، همون عمل رو خود انسان میبینه، خود عمل رو میبینه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و من سوء. این سوره آل عمران آیه 30 هستش. روزی خواهد اومد هر کس هر کار خیری انجام داده باشه، او کار رو حاضر میبینه تش، خود کاره رو حاضر میبینه، عمل رو میبینه تش. شرم انجام داده باشد، خود شره رو میبینه تش. وزعل کتاب و ترال مشفقین و ترال مجرمین مشفقین هم مافی. خدا به داد برسون. وقتی که نامه عمل گشوده می شود، تو این زمینه قرآن عجیب رفته تو میدون. تصورم بر این نیست کسی قرآن بخونه، قرآن بفهمه و نلرزه وقتی که این آیاتو می خونه تش. خدای متعال برای ما گمارده، گفتیم براتون، فرشتگان گمارده، بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، می نویسن. این نوشته ها به شکل کتاب در میاد بیرون، حالا میکروفیلم نمیدونم، هرچه هست خودم میتونم بخونمش، دیگران هم میتونم بخوننش، این هست. اقرأ کتابه که قرآن کریم میگه، عجب آیه ایه، دیوونه میکنه آدمو. وضع الکتاب و تر المجرمین مشفقین هم ممافی، ترسانند از آنچه در این کتاب میبینند. و وجدو ما عملو حاضرا، نیا کنید اینجا دنبالش دارد، وجدو ما عملو حاضرا، هر چی که عمل کردن، ما موصوله، موصول مشترک هم هست دیگه، هر چی که انسان انجام داده باشه چی میشه؟ همش رو حاضر میبینه، خود کار رو، ما عملو رو ها حاضرا. کیفر نیست. صلوات بفرستید. کیفر نیست، پاداش نیست، اینا نیست، اصلا نیست، خود عمل. وجد و ما عملو حاضرا. خب یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، هر چی عمل کردی پیش پیش فرستادی داری بهش نگاه میکنی، پس میشه دید عمل رو، عمل رو میشه دید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. این آیاتی که به هر حال تو قرآن کریم من پیدا کردم، شاید بیشتر از این پیدا بشه اگه دقت داشته باشیم. اینا چی بخواد بگه؟ اون چه استنباط این بنده است همینه. قرآن میخواد بگه تو این دنیا چیکار میکنی؟ مرتب تبدیل میکنی ماده رو به انرژی. اونجا که میشه چی میشه؟ کار عکس میشه، اعمال صورت پیدا میکنه، صورت پیدا میکنه. نماز بخوای بخونی؟ بخون، باری که الله به تو اول وقتم بخون، درستم، چون این نماز فردا بهش صورت میدن. روزه میخوای بگیری؟ مستحبیشو میخوای بگیری؟ باری که الله به تو، به درمانده بدبخت کار گیر کرده میخوای کمک بکنی؟ بکن، این عمل توست، خود این عمل فردا چی میشه؟ مجسم میشه، برات خودت میبینیدش. حداقل یک برداشت از این آیات میشه این، همین مطلب که فهمش برای خیلی دشوار بوده، بخاطر این که در خیلی از این پیچیدگی های فلسفی گیر کرده بودن و قبول این قضیه که اعراض رو بشه دیدش خلاصه کاره دشواری بود براشون دیگه. اون وقت تو روایات چون بحث ما بحث روایت نیست، چاره هم نداریم به خاطری که بگیم که خبر هست. شبی که پیغمبر اکرم بردن معراج، این سفر آسمانی رو خدا به افتخار بزرگترین شخصیت بشری ترتیب داد. حالا برای چی ترتیب داد طلبتون بمونه، برای جای گفتنش الان نیست، یه وقت دیگری میخواد. اونجا رسول خدا فرمود من در داخل بهش منو وارد کردن، جای مختلف ها نشون دادم. در یکی از این بهشت ها، چون جنات یک بهشت نیست، دیدم فرشته ها مشغول ساختن بنا هستند، دارن بنایی میکنند. یه خشت طلا، یه خشت نقره، ساختمان سازی میکنن، قصر میسازن. پرسیدم از جبیل چیه این داستان؟ قصر رو دارم برای یکی از یاران تو دو میسازم، فلان کسک میسازم فرض کنید. خب بعد پیهکو هم فرشته دست از کار بر میداشته، استراحت میکردن، دیگه نمیساختن، بعد از مدتی باز مشغول میشدن. سوال کردم برای چی اینجوری میشه؟ او جواب داد که یا رسول الله، مساله ساختمانیه، این قصر رو خود او طرف باید بر اون بفرسته از اون دنیا، هر وقت میفرسته داریم میسازیم، وقتی هم که اون نفرسته خب تعطیل میکنیم. مساله ساختمانی چیه حالا؟ جواب داد داره ذکر میگه، میگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این از کار رو تو اون دنیا میگه، اینجا تبدیل میشه به خشت، خشت طلا و خشت نقره براش میسازیم دیگه. توجه کردید؟ عایشه پیش پیغمبر نشسته بود، کسی آمد پیش پیغمبر اکرم، مردم خیلی راحت خدمت پیغمبر میرسیدن، خیلی سهل و لوسو بود پیغمبر اکرم. حدیث حرف داشت زد، بعدم بلند شد رفت. بعد رفتن او، عایشه دهان گشود و شروع کرد به بدگویی کردن از این آدم. پیغمبر اکرم فرمود توف کن یا رسول الله روزه دارم. فرمود توف کرد یه عدی که گوشت سیاه افتاد در بیرون. این غیبتت بود. ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن و کرهتون. یه حدیثی داریم اینجا، کتاب پیغمبر اکرمه، که خیلی حدیث عجیب غریبیست. اگر این حدیث رو براتون بخونم پیدا کنم، البته اگر نوشته باشه میشه. بله، جبریل خدمت پیغمبر رسید، اینکه در کتاب وسائل شیعه است، عرض کرد که یا محمد اشمع شهد، اللهم صل علی محمد، اشمع شهد فانک میت، هر جو دلت بخواد زندگی بکن، بالاخره میمیری. وحبب من شهد فانک مفارقه، هر کس هم میخواد دوست داشته باشی دوست داشته باشی، ولی بدون باید ازش چی بشی؟ بالاخره جدا بشی. و عمل ما شئت فانک ملاقی، تنها چیزی که ازت جدا نمیشه عملته. هر جور میخوای عمل بکنی عمل بکن، چون این عمل رو خواهی دید. باز اینجا روایات تو این زمینه فراون، چون بحث روایت داریم اولا، بعدم بحث های قرآنیمون مونده خیلی هاش، بنابراین ناچاریم که به همین مقدار اکتفا بکنیم. بحث تجسم عمل یا تبدل انرژی به ماده را. این مجله رو نگاه بکنید، این هفته نامه پزشکی خیلی معروفی است توی مملکت ما. دکتر فرخ سیف بهزاد رفیق خدا هم هستش، این سردبیرش و مدیر مسئولشه، به نام پزشکی امروز. این یک صفحه تمام در مورد خواص داروی عسل صحبت کرده. این حرفا قطره هم نیست، تمامش هم پشتوانش مستندات علمی دقیق و دقیقه. و عرض کنم حضور شما که از جاهایی که این غذای عجیب غریب تأثیر گذار هست، در اونجا که بحث غذا تو قرآن میکردیم، بعد این اونجا میگفتیم وقت پیدا نکردیم برای طول بکنیم. در تنظیم فشار خون، یک، برای بکار انداختن دستگاه گوارش، منطقه بشه دیگه اثر پدر مادر دار باشه، خلاص توجه کرده، تأثیر زیاد بر هضم غذا داره، ملینه، زخم معده، ورم معده و روده، داروی بسیار مفید. فروکتوز عسل، یعنی قند عسل، به ویژه در عسل‌های حاصل از گل‌های خوشبو در روده‌ها، یک خاصیت ضد عفونی کننده دارد. جهت درمان ضعف حافظه بسیار مؤثره. ویتامین دی که عسل داره واکنش‌های بین کلسیم و فسفر رو تنظیم می‌کنه و باعث می شود تا اعصاب کار خود را به خوبی انجام دهند. صمغ موجود در عسل نه تنها نمی گذارد جدار و عروق سفت شود، بلکه جدار و عروق را نرم نگه داشته و باعث می شود تا مواد غذایی بهتر به مغز و اعصاب برسند و در نتیجه مطالب بهتر در حافظه بماند. ضمن همه اینها عسل ضد عفونی کننده خوبی برای مجاری ادرار در بیماران کلیوی می باشد. علاوه بر اینها عسل تأثیر مثبتی بر افزایش میزان هموگلوبین خون، هموگلوبین یعنی ماده رنگی، یعنی آهن خون داشته و در درمان کمخونی مناسب می باشد. عسل برای درمان اسهال و اسهال خونی اطفال بسیار مفیده. ویتامین های گروه ب تمام در عسل پیدا میشه. برای درمان بیماری های چشم مناسب، در مصر قدیم بسیار مورد توجه بود. عسل همراه مو که نظر گرده گل، بر مو و موم قنیز در سینوزیت، زکام اسپسمی، بیماری های تنفسی، ورم معده، ورم لثه مؤثر. مردم در معالجه بیماری های ریوی در سابق زمان به تأثیر عجیب و شگفت عسل پی برده بودند. هندوهای قدیم عسل و شیر را بهترین دارو برای درمان سل و فشار خون می دانستند. ابن سینا نیز برای درمان در مراحل اولیه سل مخلوط عسل با گلبرگ گل سر را تجویز می کرد. از عسل در جراحی و معالجه سوختگی ها استفاده می کرد. همین الان رفیقی من دارم به نام دکتر میر شمسی در یزد، ایشون جراح هست. هر عمل جراحی که میکنه، شکمو که پاره میکنه، وقتی شکمو میبنده هرگز از این بتادین متادینا بهش نمیزنه، عسل میزنه. مطمئنم از خیلی سریعتر بخرد نمیشه. از عسل در جراحی ها استفاده میشه. عسل باعث میشه تا پوشش ستربن روی زخما قرار گیری که خدمتتون گفتم. عسل به علت ساختار صمغی در درمان سوختگی و نیز اگزما بسیار مفید. الله اکبر. عسل حاوی آنزیمی به نام کاتالازه که به فرایند بهبود انواع زخم ها کمک میکنه، ترمیم میکنه زخم ها رو. قندهای عسل به دندان ها هیچ صدمه ای نزده، آنها را سفید و لثه ها را محکم میسازه. عسل چون دارای یک آنتی بیوتیک طبیعی است، هیچ گونه اسیدی در دهان تولید نکرده و دندان‌ها را زندوفونی می‌کند و به همین ترتیب به مقدار زیادی فروکتوز داره. مصرف آن در این سنی که سن پیری باشه خیلی خیلی مفید است. این یک غذاست. قرآن فقط یک کلمه میگه، فیه شفاء للناس، فیه شفاء للناس. بریم برخی از امور دیگر هم خدمتتون بگیم خیلی سریع برات بشیم. بحث تصفیه آب در قرآن کریم مطرح شده. شما میدونید برای تصفیه کردن آب باید لایه‌های متعددی وجود داشته باشه که آب از اون لایه‌ها چه بشه؟ رد بشه. هر چه داره در رد شدن از این لایه‌ها گرفته بشه و از اون زیر چه بشود؟ آب گوارا و تمیز بیاد بیرون و کاملا قابل شرب. حالا کوه اگر باشه، هر چه این کوه مرتفع‌تر باشه چی خواهد شد؟ این لایه‌ها، لایه‌های تصفیه کننده آب زیادتر خواهد شد. ای قربون قرآن برم، این سوره مرسلات آیه 27 و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فرات. آکوهای سر به فلکشتر براتون خلق کردیم و از این کوها براتون چی کردیم؟ به شما می نوشانیم و نوشاندیم آب چی رو؟ گوارا رو. از این کوها، یعنی آبهایی که در درون این کوها بره از لایه ها رد بشه و عرض کنم حضورتون که بشه ماء فرات. در داستان اصحاب کهف باز داستان قضا مطرح میشه که خدای متعال به شکل اعجازی این انسانهای مبهد و نگه داشت داخل غار بیش از 300 سال. وقتی بیدار شدن برای قضا رفتند، خواستم برم برای قضا، یک نفر از اون افرادی که در داخل غار بود و اون کسی که مأمور تهیه قضا شده بود گفت برو وقتی خواستی قضا تهیه بکنی فنزور ایها از کات آمن یا فلیندور ایها از کات آمن فلیعتکم برزقنه. ولی ما هم داریم الان قضا میخوریم، واقعا به قولی که دوستان عزیزمون الان از نظر خوراکی بسیار وضعمون خوبه. خدا میدونه سر این خوراکی دارن چی میارن. یه دی پول پرست، ما دیگرای دنیا پرست، با این ماستامون دارن چی کار میکنن، با این شیرا دارن چی کار میکنن، حتی با گندم ها دارن چی کار میکنن. بماند این حرفو گفتنش اینجا شما رو خیلی خوشحال نخواهد کرد. اجمالا او و قرآن کریم داره عنوان میکنه من به قضا خیلی توجه دارم. برو تو مغازه ها بگرد، اون وقتا که بهداشتی ارقام که ادارش نبوده که، نگاه کن از ظاهر مغازه تشخیص بده. فلیان دور ایها ازکا، نه زکی، زکی یعنی پاک، ازکانی پاکترینشون رو نگاه کن و انتخاب کن دیگه. یه بحث داریم در ژنتیک تحت عنوان جهش، ولی بحث ژنتیک هم باز ببونه طلبتون که وقت مفصل ترش بگیم براتون دیگه. خصوصیاتی که انسان داره از پدر مادر معمولاً یا از پدران و مادران معمولاً به ارث میبرد، به میگن ژنتیک، که در آثار اسلامی فراوان در این باره صحبت کرده شده است. فراوان البته یه بحثی هم وجود دارد در ژنتیک به عنوان جهش، یعنی گاهی اوقات شما نگاه میکنید در یک موجودی از موجودات یک صفتی ظاهر میشه که اصلا در پیشینیانش نبوده. شما گوسفند مرینوس رو نگاه بکنید، گوسفند مرینوس گوسفند معمولی بوده، یک دفعه جهش پیدا میکنه، در یکی از ژن‌هاش به علت ناشناخته میشه پشم این گوسفند مرینوس میشه مجعد و میگن جهش پیدا کرده. من تصویری دارم الان در منزلم که نیاوردم براتون، شاید بیارم براتون انشالله. در یکی از این باغ وحش‌های از کشوری خارجیه شیری به دنیا آمده، شیر درنده به رنگ کاملا سفید، به رنگ کاملا سفید. همه میگن فقط این جهشه. جهش یعنی پیدا شدن صفتی در موجودی که در پیشینیان او این صفت وجود نداشته. حالا دانشمند بزرگوار ما، شهید بسیار عالی مقدار و عالی مقام دکتر پاکنژاد یه برداشتی از این آیه قرآن کرده که هم یاد او رو کرده باشیم، همین برداشت قرآنیش رو براتون ذکر کرده باشیم. داستان حضرت نوح علیه السلام و فرزندش رو مطرح میکنه که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، در سوره هود این داستانه. خلاصه غرق شدن و از بین رفتن همه جز کسانی کشتی نوح رو سوار شده بودن، از خدا میخواد که خدای بچه من بالاخره هر چی هست بچه منه. ندا میرسد انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. نمیفهمد بچه تو نیستش، میگه اهل تو نیست. در او صفتی به وجود آمده است که او رو غیر از شما و خانواده شما کرده است. اینم یه بحث. یه بحث در مورد ماهی داریم تو خود قرآن کریم. که مطلب خیلی عجیب غریبیه. حالا خدمتتون بگم من این مطلب رو، تا اونجا که میتوانید گوشت ماهی بخورید، تا اونجا که میتوانید، اونتا شرطش این که سرخش نکنید، یا به شکل پخته باشد یا به شکل کبابی باشه، چون روغن که میریزیم در داخل ماهی به خاطر سرخ شدنش یه سری از مواد بسیار مؤثر ماهی رو خرابش میکنیم. مزه ماهی میمونه اما خاصیت ها دیگه نمیمونه، مثل سیر میمونه. سیر خدای متعال در هستی این همه عجایب خلق کرده. من تصور میکنم از عجایب بسیار بسیار شگفت‌آور هستی خلقت سیر باشه. خدای متعال سیر چقدر خاصیت در این ماده ریخته از خدا می، حداقلش پایین آوردن فشار خونه، حداقلش پایین آوردن قنده، حداقلش رسیدگی به بیماری‌های روماتیسمیه و خیلی چیزهای دیگر که حالا جای بیانش نیست. این چون در سال 92 در برلین کنگره علمی بود راجع به سیر، از همه دنیا اومده بودن مقالات، چون من دارم به زبان انگلیسی هم استفاده است، هر دانشمندی از هر جای دنیا رو یه دونه خاصیت سیر بررسی کرده. بحث اینجوری از امام صادق فرمود 70 تا خاصیت داره این سیر خلصه. برای از بین بردن بوش هم راهای وجود داره، یا کسی حالا از بوش هم ناراحت هست بگی تا بهش بگم چی کار باید بکنه. این سیر تمام خاصیتش در سیر خام خوابیده، یعنی شما سیر رو به شکل سرکه مثلا روش بریزی میکنی این ترشی سیر، خیلی خوشمزه میشه اما دیگه سیر نیست. سیر رو بپزیم دیگه سیر نیست، سیر رو سرخش کنیم دیگه اون سیر نیست. سیری که گفته میشه همه خواص داره به خاطر چیه؟ سیر خام بودنشه. حالا ماهی هم همچین داستانی داره، دو تا ماده فوق العاده مؤثر در گوشت ماهی وجود داره. یه بررسی در زندگی اسکیموها کردن که اینا بیماری قلبی عروقی نمیگیرن، فشار خون ندارد اینها. بعد از بررسی معلوم شد که اینا به خاطر ماهی خوردنشون. در زندگی ژاپنی ها، در بحث طول عمر ژاپنی ها بحث و عمل اومد، بررسیدن که از غذاهای اصلی ژاپنی ها ماهیه. اون دو تا ماده رو نمیگم براتون چه اسم علمیه به درتون نمیخوام، نمیخوره خیلی دیگه اجمالا، ولی به شرط اینکه باز یه شرط دیگه هم داشته باشه، که اون ماهی که میخواهید میل بفرمایید ماهی تازه باشه. و راه تشخیص تازه از کهنه هم دیگه حالا تو بازار ماهی فروش زیاد هستش دیگه، ماهی بماند دیگه اون ماهی که اگر حتی مسموم نباشه، البته به شرط به خاطر ماندنش، دیگه اون ماهی که اون همه خواص داره نخواهد بود. خب حالا نیا کنید خود کتاب مقدس ما، هو الذی سخر البحر، سوره مبارکه نحل آیه 14، هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. قرآن اصرار داد تو این قضیه، خدا برای شما بحر رو مسخر کرده تا از این بحر لحم طری تازه، گوشت ماهی رو بگیرید، متو گوشت ماهی چی استفاده کنید؟ تازه رو استفاده بکنید. اینم بگیم براتون دیگه، صحبت رو تو این ارتباط تمام بکنیم انشاءالله. یکی از بحثایی که مطرحه بحث تلقیحه، تلقیح گیاهان. یکی از عواملی که در تلقیح گیاهان دو پایه خیلی میتونه مؤثر باشه باده. گیاهان دو پایه به گیاهانی گفته میشه که نرم ماده رو پایه نیستند، مثل نخل. نخل گیاه دو پایه است، به خاطر گرده افشاری بشه خورما به عمل بیاد، این آدما هستند و از گیاه نر دانه های گرده رو بگیرن برن و گیاه ماده بپاشن تا بارور بشه به اصطلاح نر و ماده. در چیزم در خیلی از گیاهان دیگه هم داستان همینطور هست. یکی از عواملی که این کار رو انجام میدهد باد هست. بزا قرآن کریم ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها رو فرستادیم به خاطر اینکه چی بکنن؟ آبستن کننده ها باشند. سوری هجر آیه 22 البته. بعضی جاها هم عنوان میکنه. این باد به شرطی بادی است که میتواند بارور کند که به فرمان خدا وزیدن گرفته باشه، وگرنه غیر از این باشه و چه میشه؟ بحث غضب خدا مطرح است. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، نه تنها آبستن کننده بود بلکه ویرانگر بودش. این یک داری از زیبایی های طبیعی قرآن کریم بود که براتون عرض کردیم. انشاءالله اگر زنده ماندیم در جلسه بعد درباره مسئله جامعه شناسی و بحث تاریخ تحلیلی تو خود قرآن کریم براتون حرف خواهیم زد. خدا تو رو قسم میدیم به حق امشب و به حق این ماه، امر فرج او بزرگواری که قرار قرآن رو بر روی کره زمین پیاده کنه، همین لحظه اصلاح بفرما. به ما توفیق خدمتگزاری در مسیر مرزی آن بزرگوار را عنایت بفرما. مملکت ما را در پناه اون بزرگوار از هر خطری حفظ بفرما. خدایا این جوانان ما رو از این خطرات آخر الزمان خودت حفظ بفرما. به نبی و عالم السلام علیکم و رحمت الله.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن کنند. الله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما، در انس با قرآن پیشرفت کردن. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. وموعظة للمتقين.